بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جهاد با توفیق پروردگار متعال در نوع دفاع بود. اون چه فقه ها فرموده بودن روایات ما داشتیم این بود که اگر مملکتی مورد تهاجم کفار قرار بگیره، دفاع واجبه به ادله اربعه کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن بر همه مردم هم واجبه، مرد و زن و پیر و جوان، و حضور امام و نایب امام هم شرط نیست. درباره دفاع این بحث به عمل آمد، اما اون چی که مطرح بود در کتب فقها هجمه نظامی بود که اگر تهاجم نظامی صورت بگیره، دفاع هم به همان تهاجمه، دفاع هم به همان ابزار و تجهیزات نظامی باید انجام بگیره. اما چند نوع استیلا و تهاجم هست که در اون زمانها معمول نبوده، در زمانهای ما به وجود آمده و خطر اینها، ضرر اینها برای مسلمانها از هجمه نظامی کمتر نیست. برم هجمه فرهنگی، دوم هجمه سیاسی، سوم هجمه اقتصادی. خب اینا مطالبی است که باید بالاخره در حوزه ها بحث بشه، هم از لحاظ حکم تکلیفی، احکام وضعی که برای اینها مترتب میشه. امام رضوان الله علیه در تحریر 7 مسئله در این موضوع ذکر کرده، برای اینکه تصور صحیحی از مسئله داشته باشیم. بعد هم ادله این موضوع چیه؟ بله، در مسئله 4 شروع میکنه در کتاب دفاعشان: لوخیف علی حوزة الاسلام من الاستیلاء السیاسی و الاقتصادی. اگر خوفی به وجود بیاد بر حوزه اسلام، بر کشور اسلام، از استیلای سیاسی کفار یا استیلای اقتصادی کفار. خب استیلای سیاسی اینه که سیاست مربوط به مدیریت میشه. سیاست اسلامی یعنی مدیریت بر اساس عدل. تفاوت بین سیاست اسلامی و غیر اسلامی در همینه. اون مدیریت که بر اساس عدل و منطق و دلیل باشه، اون سیاست اسلامیه. و ائمه علیهم السلام و ساست العباد در اول ذات جامعه کبیره، السلام علیکم و اهل بیت النبوه، اونجا و ساست العباد، ساسه جمع سائسه، مثل قاده جمع قائد. خود ائمه علیهم السلام ساست العباد هم یعنی سیاست ندارن برای بندگان خدا، در سیاستی بر محور و مدار اسلام و عدالت. اما اگر دشمن حمله کرد، تهاجم کرد، استیلای سیاسی پیدا کرد، یعنی مدیریتی به وجود میاره که از لحاظ سیاست و مدیریت و تدبیر و اداره اون کارگردان و سائس کشور اسلامی میشه. یا اقتصادی مربوط میشه به اموال، تولید مال، توزیع مال، مصرف مال، اینا همشون اقتصاد نامیده میشه. که دشمن بر حوزه اسلام حمله کرده، استیلای سیاسی یا استیلای اقتصادی، المنجر الی اسلحه سیاسی، که این استیلای سیاسی اقتصادی منجر میشه که مسلمان ها اسیر بشن از لحاظ سیاست و اقتصادی، یا از لحاظ اقتصاد. خب و وهن اسلام و مسلمین این معلوم است که از که دشمن کافر بخواد مدیریت سیاسی یا اقتصادی یک کشور را دست بگیره و که اسلام و مسلمان ها موهون بشن و ضعیف بشن دیگه، ذلیل بشن دیگه. یجب الدفاع، اینجا دفاع واجبه، منطقه اونجا دفاع با شمشیر و تجهیزات رزمی بود. این باید فکر کرد به چه وسیله باید دفاع کرد، بالاخره باید جلوش گرفت. ایشان میگه به وسائل مشابهه، مشابه کار اونها را باید در پیش گرفت که به این وسیله اون هجمه سیاسی یا اقتصادی دفع کرد. و مقاومات منفیه کتر که شرا امتحت هم، که متاهای اونها را ما نخریم و ترک استعمالها و اونها را به کار نبریم و ترک المراوده با اونها ارتباط خودمان را قطع کنیم و المعامله معهم مطلقا. از این را دفاع سیاسی در برابر استیلای سیاسی، دفاع اقتصادی در برابر استیلای اقتصادی، این مسئله چهارمه. ما این مسائل رو باید دقت کنیم تا بعد دلیلش رو پیدا کنیم که به چه دلیلی اینطوریه. مسئله پنجم بعدشه، لوکان فی المراودات تجاریه و غیرها مخافتون علی حوزت الاسلام. اگر در مراودات تجاری با کشورهای دشمنان اسلام ما مراودات و ارتباطات تجاری داشته باشیم و غیر این مراودات تجاری رفت آمد یا دیپلماسی و سیاسی، مخافتی باشه بر حوزه اسلام و بلاد مسلمین، که اگر کم کم این مراودات تجاری منجر میشه به این که ما خوف پیدا کنیم از تسلط اونها، استیل اجانب علیها سیاسی یعنی او غیرها، که اونا بر ما مسلط بشن، تسلط سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، الموجب لاستعمارهم، اون باعث که اونا ما رو استعمار کنن، او استعمار بلادهم، ولو معنویان ظاهران چیزی نیست، رفت و آمد از تجارت ما از لحاظ فرهنگی کم کم طوری میکنن به این که فرهنگ اونها را ما برتر از فرهنگ خودمان تصور کنیم. این باعث شده به این که اونها تفوق فرهنگی پیدا کنن، راه های پیشرفت فرهنگی به روی ما ببندن. کار رو اونها گفتیم اون روز به جا رسانده بودن که اگر کسی میامد در مثل ایران اطراف اونها حق توخش میگرفت، یعنی ماها را وحشی حساب میکردن، خودشان را به یه فرهنگ برتر و بالاتر حساب بکردن. خب و از این جهت ما تبعیت میکردیم در لباس پوشیدن و غذا خوردن و نام خیابانها، نام فرزندان خودمان، در همه چیز ما خودمان را یک انسان درجه دوم فکر میکردیم، اون را یک انسان درجه اول فکر میکردیم، با اون ترتیب را نگاه میکردیم. اینا ایشان از به جای فرهنگی میگه معنویان، که از لحاظ فرهنگ برامان بر واجب است بر کافه مسلمین، چون قبلا گفتیم که دفاع بر همه مسلمان ها واجبه، منطقه الاقرب و فالاقرب، الاهم و فالاهم، و الا بر همه واجبه. بر کافه مسلمان ها واجبه که اگر یک کشوری، یک شهر یا شهرها در این خطر قرار بگیره، بر همه مسلمان واجبه تجنبان ها که از اون اجتناب کنن و تحرم تلک المراودات، تمام این مراودات و ارتباطات حرام میشه. مسئله بعدش لوکان روابط سیاسی بین دول اسلامیه و اجانب موجبن استیلا هم علا بلاد هم او نفوس هم و اموال هم. اگر روابط سیاسی بین دول اسلامیه و دول اجانب باعث استیلای اونها بشه بر بلاد ما یا نفوس ما یا اموال ما، او موجبتا لأسرهم سیاسی، باعثش به ازدار سیاست ما اسیر و ذلیل دست اونها باشیم. یحرم علی رؤساء الدول تلک الروابط. چون حدیثی در صفحه البهار در ماده تسعه، تا و سین و عین، گفته که شعبی گفته که تکلم علی علیه السلام به تسع کلمات ارتجلهن ارتجالا، به نظر یعنی بدون فکر گفتن و هیچ کس نتونست مانند اونها را بگه. حالا چه من در نظر من است، سه تاش در حکمت، سه تاش در مناجات با خداست، سه تا هم در ادب. اون سه تا که در حکمت، اول اینکه المرء مخبوع تحت لسانه، هر انسانی زیر زبان خود پنهانه، تا حرف نزده اون درجه و میزان فرهنگ و فهمش و علمش معلوم نمیشه. المرء مخبوع تحت لسانه. دوم ما هلک امرء عرف قدره، هر کس قدر و قیمت خودش را شناخت دچار هلاکت نمیشه. این دومه. حالا سومه الان نظرم نیست، باید فکر کنم. سه تا در حکمت، سه تا هم در مناجات با خداست. اول اینکه کفا بی عزن الهی ان اکون لکه عبدن، دوم کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، سوم الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. این سه تا هم در مناجات با خدا بود. سه کلمه هم در ادب. ادب یعنی معاشرت. اول احسن الی من شئت تکن امیره، به هر کسی احسان کنی نسبت به اون امارت و فرمان روایی پیدا کنی. دوم استغن عن من شئت تکن نظیره، از هر کس که مستغنی باشی، هر کس باشی تو هم مثل او هست. حالا این کلمه شاهد با همین کلمه است، آخرین کلمه احتج الی من شئت تکن اسیره، به هر کس محتاج باشی تو اسیر اون هستی. بنابراین این استغنا و استقلال وسیله این است که انسان اسیر نباشه. از جانب و دشمنان اسلام همیشه سعی میکنن که ما را به خودشان محتاج بکنن، مسلمان ها را، یا سیاسیان یا اقتصادیان یا ادبیان و فرهنگیان. اینطوریه. ایشان فرمان که اگر روابط با بین ما و دول باعثش به این که ما با اونا محتاج باشیم، اسیر باشیم در دست اونها، اینجا ایشان فرمان که حرام است بر رؤسای دول اینطور روابط و مناسبات را ایجاد کنند. بر رؤسای حرام است اینطور ایجاد کنند. و بطلت عقودها، تمام عقدهایی در این رابطه بسته میشه همش باطله. ادله که به درز اقتضا میکنه که تکلیفاً حرام باشه، وضعاً هم اون عقود باطل باشه. او حبل عقود مثلا هست، یعنی عقدی پیمانی بستن درباره فروش نفت مثلا فرسانید، اما اگر این فروش نفت اینا باعث بشه که اونا تسلط پیدا کنن، هم تکلیفاً کار حرام کردن، هم اون پیمان اون عقد اونم باطله. یعنی که شما فرمودن به اینکه بطلت عقودها، برای مسلمان ها واجه است اونا رو ارشاد کنن به الزام هم به ترکه ها، برای همه مسلمان ها واجه ارشاد کنن به الزام هم به ترکه ها، ولی به وقعات منفیه. مسئله دو خیف علا احد دول اسلامیه من حجمت الاجانب، اگر بر یکی از دولت ها بترسیم ما که اجانب به اون حجمه کنن، حالا یا سیاسیان، فرهنگیان، اقتصادیان، یجب علا جمیع دول، بر جمیع دول اسلامی واجبه که از دفاع آنها دفاع کنند. اینجا حد و مرز میزان نیست، یعنی حد و مرز اون عقیده است، اون اسلام است و ایمانه، نه حد و مرز جغرافیایی. به یه وسیلت ممکنه بر همه مسلمان واجب است که جلوی این رو بگیرن. مسئله بعدش، نبوغ احد المدول اسلامی عقد رابطتن، یعنی یکی از دول اسلامی عقد رابطه ایجاد کنه ما بین خودش با یک کشور اجنبی، مخالف باشه برای مصلحت اسلام و مسلمین. در تمام دول واجبه که جدیت کنن علی جد علی حل عقدها، جدیت کنن که این عقد را منحل کنن به وسائل سیاسی یا اقتصادیه که قطع روابط سیاسیه و تجاریه. بر همه مسلمان ها اهتمام بکنن به این مطلب و امثال این عقود به طور کلی وضعاً باطل است و حرامه. مسئله بعدش، اگر بعض رؤسای دول، یا وکلای مجلسین موجب نفوذ اجانب باشن سیاسیاً یا اقتصادیاً بر مملکت اسلامی، بحث یخاف من حالا بیزت الاسلام حالا استقلال مملکت ولو استقلال، اون وکیلی که چنین رأی و نظر داره در مجلس یا بعضی دار کان خائنن و منعزلن، اون وکیل خائنه و منعزل از مقامه ایه مقام کان. لو فرزن تصدی حقون، اگر تصدیش حق بوده هم حالا باطل میشه، از اول باطل بوده که باطل بوده. بعدل امت الاسلامی مجازاتو، امت اسلام بعد اون وکیل را، اون رئیس را مجازات کن ولو بقات منفیه که ترک اشتته، ترک معاملته و اعراض انو و ایه وچن ممکن احتمام به اخراج انجمی شؤون سیاسی. باید اینا سعی کنن چنین وکیل را، چنین رئیس را از شؤون سیاسی کنار بزنن و حرمان از حقوق اجتماعی. خب، آخرین کلام، اگر در روابط تجاریه از دول یا تجار مع بعض دول اجنبیه یا تجار اجنبی مخافت باشه بر سوق مسلمان ها و حیات اقتصادی، وجب ترک ها، تجارت هم حرامه. و الان رؤسای المذهب ما افوزار ان یحرمو متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، بر امت اسلامیه مطابقتهم یجب علی کافتهم الجد فی قطعها. خب اینا مطالبی بود که واقعا خیلی امروز لازمه مورد بحث قرار بگیره. مطالب مهمی هم هست که تمام ممالک اسلامی با این گرفتار بودن، الحمدلله ایران فعلا اینطوری گرفتار بودن و بوده ایران هم. حالا بحث هست که در ادله این مطالب چی؟ حکم مسلمان هاست دیگه، ما حکم میگیم، ما حکم به مرجع اطاعت بشه گوشه خانه شو حکم بگه، بله بر همه مسلمان واجب اطاعت کنن دیگه. برجع باید بگه، یعنی هر فقیه، باید بگه و با مسلمان ما احکام خدا رو بس کنه، بر مسلمان هم اطاعت رو لازمه. حالا میخوام دلیلش رو بس کنیم، کم کم مطلب بیشتر روشن خواهد شد. دلیل این مطلب چیه؟ دلیل و ادله این مطلب در حقیقت، ادله این مطلب، ما یک قاعده نفی سبیل داریم، قاعده نفی سبیل در قواعد فقهیه ما، یک قاعده به نام نفی سبیله. این در جلد اول برای مطالعه شما عرض کنم، در جلد اول جلد هفتگانه قواعد فقهیه علامه بجنوردی، من ایشان دیده بودم قواعد فقهیه نوشته که هفت جلده. در جلد اول صفحش هم نوشتم قاعده نفی و سبیل را ایشان ذکر کردن. بعد قواعد فقهیه علامه بجنوردی جلد اول صفحه 157، این قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهیه ماست که یادتان نمیدونم هست یا نه، بپرسم در مکاسبم یک جا هست شیخ انصاری ذکر کرده، یادتان هست که شیخ انصاری در مکاسب کجا ذکر کرده؟ آره؟ شیخ انصاری در رسائل در مکاسب بعد از بحث بیع فضولی و اینا و بحث ولایت فقیه و ولایت اینا آمده گفته که و جایز نیست که یک عبد مسلمان را به کافر بفروشند در مسئله تحریم بیع عبد مسلم بر کافر اونجا ذکر کرده جاش اینجاست. بعد از بحث بیع و بیع فضولی و اجازه کاشفه است یا ناقل است و این بحث ها، بعد از بحث ولایت فقیه وارد این بحث شده که یحرم و بیع العبد المسلم من الکافر. ها بعد اینجا داره که اجاره مسلمان به کافر، آریه مسلمان به کافر، مسلمان ولی حرم باشه، اجیر بشه برای کافری. بعد این رو بحث کرده. در بحث تحریم بیع عبد مسلم به کافر، شیخ در اینجا شیخ انصاری در مکاسب در بیع استدلال کرده به قاعده نفی سبیل، آیه 141 از سوره نساء، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. قاعده نفی سبیل بنا استدلال کرده. حالا ایشان البته مختصر گفته دیگه، این آیه شریفه اگر در مقام تشریع باشه دلالت داره بر اینکه هر عقدی، هر معامله، هر کاری که موجب تسلط کافر بر مسلمان باشه، لن یجعل الله، خداوند تشریعاً چنین چیزی را جعل نکرده، بیعی باشه، اجاره باشه، هرچی باشه، این دلیل قاعده نفی سبیل. اون وقت گفته که این قاعده اگر درست باشه، درست باشه از لحاظ دلیل و اینها، این حکومت پیدا کرده ادله اولیه. ادله اولیه اصلا که اوفو بالعقود مثلا امثال ذالک مثلا داریم. دلیل اولی اختزام میکنه که فلان معامله صحیح باشه، فلان چیز صحیح باشه، چنان که قاعده لازرر حکومت داره بر احکام اولیه، اوفو بالعقود. ولی یک بیع قبلی واقع شده، اون بیع قبلی موجب ضرر بر مشتری است. مثلا اینجا اوفو بالعقود کارایی نداره، این لازرر جلو اوه بالعقود میگیره، میگه نه اینجا لزوم نداره، اینجا بیع لازم نیست، اون شخص مقبون میتونه بیع رو به هم بزنه. مثلا میگه چنانکه قاعده لازرر حکومت داره بر ادله اولیه، قاعده لاهرج حکومت داره ادله اولیه. ادله اولیه یعنی که باید شما وضو بگیری نماز بخوانی، اما یک جا وضو گرفتن برای شما عسر و حرج، هوا خیلی سرده و چی هست و چی هست اینا، بله اونجا دیگه شما وضو تیمم میکنه. مثلا خلاصه چنانکه قاعده لاهرج و لازرر حکومت داره بر ادله اولیه، اینجا هم قاعده نفی سبیل حکومت رو بر ادله اولیه، بیعی باشه، اجاره باشه که مقتضی تسلط کافر بر مسلمانه، اون رو برمیداره. خب بعدن علامه بجنوردی دارن که این کلمه یک کلمه قبلش هست، این ولن یجعل الله للکافر المؤمن سبیلا، قبلش اینه الله یحکم بینهم یوم القیامه. از این جهت بعضی گفتن که این آیه مربوط به عالم آخرته، مربوط به دلیل و حجت هم است. خداوند حجتی علیه مسلمان ها به نفع کافر نداره، همیشه از لحاظ حجت و دلیل شما غالب هستید، بس مربوط به موضوع ما نیست، در مقام تشریع و جعل و حکم نیست، در حقیقت خبر از یک حقیقتی است تکوینن، و اون این که شما از لحاظ تکوین همیشه از لحاظ حجت و دلیل شما غالب هستید بر کفار، چون قبلش والله یحکم بینهم یوم القیامه. شیخ انصاری هم در همان مکاسب گفتم این رو داره. حالا ببینیم که این خدشه کرده آیه اینه، این آیه ای خدمتتون عرض کردم، یعنی جمله بود که 141 از سوره نساء، ولی تتمه است، این ذیل است. اول آیه اینه الذین یتربصون بکم، کسانی که در برابر شما منتظر حوادثن، تربص یعنی انتظار، میخوام منافقین را بگه، و این که لکم فتح من الله قال لم نکن معکم، منافقین، خب منافق منافق دیگه، بین مسلمان ها و کفار این نقش بازی میکردن، به مسلمان ها میگفتن مسلمانی با شما هستیم، به کفار هم میگفتن ما با شما هستیم، یا تربصون بکن، با اینکه اینا منتظر حوادث علیه ما بودن، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ اگر مسلمان ها فاتح بودن که ما با شما هستیم از قرآن ایمان صحیح باید باشیم اگر کافرین پیشرفت میکردن گفت علم نستحفظ علیکم یعنی ما باعث شدیم به شما قالب بشیم من نمنعکم من المؤمنین ما باعث شدیم که مؤمنان به شما قالب نشدن خب حالا این شد فلا یحکم بینکم و قیامه ولن یجادل کافر المؤمن سبیلا خداوند بین شما قضاوت کنه بعضی گفتن آیه مربوط به عالم آخرت است و خداوند در عالم آخرت حکم خواهد کرد بین شما و منافقین و کفار و همیشه هم حجت به نفع شماست حق به جانب شماست بس این مربوط به مانند و پی نمیشه به معاملات دنیا و اینا بله آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان با توجه به این نکته که از قدیم جلد پنجم صفحه 118 گفته ممکنه که آیه نشأتین هر دو را میگه یک معنی عام میداره آیه معنی عام آیه نسبه این که هیچ وقت چیزی به نفع کفار و علیه مسلمان را خدا جعل نکرده قرار نداده حالا چه دنیا باشه چه آخرت چه مقام احتیاج و حجت باشه چه مقام دفاع به وسائل دیگه باشه فرق نمیکنه چه اینجوری گفتن علاوه علیه یکی از دلائل ما برای قاعده نفع سبیل همین آیه بود به نظر ما هم اعم است و اشکال نداره اونو مسیح مصداقا اگر روایت ما داره ولی مصداقا ولی یه جدال کافی در مؤمن سبیلا بعدا هم خواهد که امام رضوان الله علیه در سال 43 که در چند ماه آبان علیه کاپیتالیسیون که در مجلس درست شد و امام صحبت کرد در نتیجه تبعید به ترکیه شد همون مطلع کلام شاهین بود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بله در زمان ما دو تا نخست وزیر ترور شدن یعنی کشته شدن در اینطور کشته شدن دفعه دفاع بتره ترور نباید دیگه اون دشمنان ما میاد یکی رزمارا بود در سال 29 آیت الله کاشانی اصرار میکرد که نفت را از چنگال انگلیس در بیاره چون چند سال نفت را برده بودن خورده بودن خیلی ارزان آیت الله کاشانی یک مجتهد بسیار قوی بود سیاسی بود ایشان میگه مجتهد فتول بله ایشان در ایشان وقتی که واقعا بیانیه صادر میکرد و حکم صادر میکرد تمام بازار احترامی بسته همه حرکت میکردن یک روز من یادم نه خودم تهران بودم ایشان بیانیه صادر کرده بود که جمع بشن جلو مجلس و از وکلا چه مطلبی رو بخوان چون ایشان واقعا یه مرد سیاستمدار بسیار زیرکی بود متاسفانه در اون زمان تا حدی تنها بود جلو مجلس که جمع شده بودن همه یکی از تجار رفت روی اون پله که صحبت کنه علیه اون قرارداد و اون صحبت ایشان گفت بپرین خیلی مرد شجاع و حر بود گفت صحبت اینجا با منه شما تاجری فردا پول خواسته شما بده من صحبت من که اینجا هستم نباید شما صحبت کنید من صحبت کنم اون رو کشید تا این خودشون در رفت صحبت کرد خلاصه ایشان اصرار داشت اینکه نفت رو از چنگال انگلستان در بیاره رزم ما را نخست وزیر بود اون اصرار میکرد که نخیر نه نفت همون سیطره انگلستان باشه خدایتون بعدا یه نفر اون خیلی تهماسبی رزم ما را ترور کرد این یک نخست وزیری است که در اینجا ترور باز نگم شهید چیز کشتش رزم ما را کشتش رزم ما را کشتش اون همون گفت آیت الله فیض همون فیض قومی بله مرحوم شده بود در مسجد شاه اون روز مسجد امام امروز مسجد ختمی بود این چند نفر قرار گذاشتن که رزمارا می دانستن برای مجلس ترحیم خواهد آمد رزمارا که آمد لب حوض رسید اما خیلی تهماسبی زد و کشت رزمارا را یکی دیگه هم حسن علی منصور بود امام رضوان الله که صحبت کرد درباره کاپیتالیسیون خب در نتیجه امامو تبعید کردن ترکیه و اون کسی که در اینجا نقش بازی میکرد هم از نظر منصور بود که جری کاپیتالیست اون که در اینجا هم اصلا یکی از فتایان اسلام کدن اسمش یادم نیست خلاصه اون هم حسن علی منصور را کشت اینا هر دوشان بله ها بخارایی درست دارد ناصر بخارایی بود ناصر بخارایی بودن اونه که بله اینا هر دوشان بعدن شهید شدن ولی بالاخره کار انجام دادن ایشان چون میگه چجور اینجور باید کار انجام داد علیه حالا بله این را عزم کردیم که آیه ممکنه اعم باشه لن یجعل در کافین المومن سبیلا هم آیتلای طباطبایی اینطور میگن اعم است از اینکه نشعه این نشعه بشه یا اون نشعه بشه بنابراین یکی از دلایل های ما برای قاعده نفی سبیل این آیه است به این ترتیب که به عرض محترم رسید حالا بقیه را انشاءالله فردا عرض کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد